بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله وارض سلام خدمته طلبهای عزیز رسیدیم به مرحله هشتم فصل اول را که در بحث اثبات علیت و مجهول بودن وجود بود مطرح کردیم. رسیدیم به فصل دوم فی انقسامات العلم. در این فصل علامه طباطبایی یک سری تقسیماتی رو برای علت ذکر میکنم که بسیار ساده هست و بنده در ضمن خواندن متن توضیحات لازم رو برای شما فهم. قبل از اینکه وارد این اقسام بشیم یک مسئله بسیار مهمی رو از بیرون لازم هست یادآوری بکنم، اونم اینه که علیت در واقع مفهومی است که از نحوه تاثیرگذاری یک مرحله وجود بر روی مرحله دیگر انتزاع میشه. به عبارت دقیق تر، وقتی ما میاییم چند مرتبه وجودی یا بگید چند موجود را با یکدیگر مقایسه میکنیم، حالا اون چند موجود ممکنه دو موجود نسبت به هم باشد، ممکنه بیش از دو موجود باشد. حالا ما فرض بگیریم دو موجود. زمانی که میاییم دو موجود را نسبت به یکدیگر مقایسه میکنیم، یا میان این دو موجود تأثیر و تأثری میابیم یا نمیابیم. اگر میان موجود الف، وجود الف و وجود ب تأثیر و تأثری یافتیم، از وجود الف مؤثر تعبیر به علت میکنیم، از وجود متأثر به تعبیر به معلول میکنیم و از رابطه میان این دو به علیت به تأثیر گذاری یا علیت تعبیر میکنیم. در واقع علیت چیزی جز تأثیر گذاری یک وجود یا چند وجود بر روی وجود دیگر نیست. اگر تأثیر گذاری میان مؤثرها و متأثرها سلب شود، چیزی به نام علیت، مفهومی به نام علیت وجود نخواهد داشت. ما نمیتونیم انتظار بکنیم. پس میتوان گفت علیت به معنای مطلق تاثیرگذاری یک هستی بر روی هستی دیگر یا چند هستی بر روی چند هستی است یا یک هستی بر روی چند هستی. اگر تاثیرگذاری اسمم به دست نیاید فهمیده نشود، علیت نیز فهمیده نخواهد شد. در اساس این مقدمه، چون تأثیرگذاری وجودها بر روی یکدیگر انواع گوناگونی دارد، لذا علیت نیز اقسام گوناگونی خواهد داشت. پس در واقع اقسام گوناگون علیت اصطلاحاً برآیند اون تأثیرگذاری‌های گوناگونی است که وجودها بر روی یکدیگر دارند. انواع تأثیرگذاری‌ها و انواع تأثیرگذاری‌ها ما را رهنمون می شود به اقسام علیت. از اینجا می تونیم پی ببریم که این اقسام از کجا آمده است. ممکنه کسی بگه شما این همه تقسیم علیت که برای چه اومدین همه انقسامات را انواسه می کنیم؟ پاسخش این مقدمه. بر اساس این مقدمه، حالا من یک توضیح تطبیقم بدم با چند مورد. مثلا اگر تأثیرگذاری یک وجود یا چند وجود بر روی وجود دیگر به نحو تام و تمام باشه، یعنی همه شرایط باشه، مانعی هم در کار نباشه، این تأثیرگذاری تام را میگوین علت تام. اگر تأثیرگذاری یک یا چند وجود بر روی معلول به صورت ناقص باشه، یعنی با همه شرایط فراهم نشده باشه در وجود معلول، این علیت رو میگن علیت ناقصه. اگر تأثیرگذاری علت به بر روی علت دیگه، یک یا چند علت بر روی علت دیگه به نحو زمینه سازی باشد، یعنی این تاثیرگذاری به گونه‌ای باشد که زمینه را فراهم کند برای اینکه این معلول از سوی علت فاعلی فاضل بشه، مثل پدر و مادر که نقش و زمینه ساز نقش ایفا می‌کنند و زمینه ساز تولد فرزند هستند، اینو بهش میگن علت مهده و هاکس. با این مقدمه وارد اقسام گوناگون علیت میشه. تنقسم العلت رو الى تامت و ناقصه. در فصل ثانی فی انقسامات العلت تنقسم العلت رو الى تامت و ناقصه. فالعلت تامه هی التي تشتمل على جميع ما يتوقف عليه المعلول بحيث لا يبقى للمعلول معها الا ان يتحقق. علت تامه اون علتی است که همه آنچه را که معلول بر آن توقف متوقف است در بر میگیرد، به گونه ای که برای معلول و همراه اون علت تامه باقی نمیماند جز این که تحقق یابد. یعنی اگر همه شرایط تحقق معلول باشد، هیچ مانعی هم در کار نباشد، باید آن معلول محقق شود. ناگزیر آن معلول تحقق خواهد یافت. مثل اینکه مثلا همه شرایط رشد بز فراهم، خاک هست، مواد معدنی هم دارد، آب هست، نور آفتاب هم هست، کشاورز یا باغبانی هم موجوده، یک سنگی هم روی این بز گذاشته نشده است و به تعبیری مقتضی موجود مانع مفهوم. قطعا رشد بز که معلول هست باید محقق بشه. بل علت ناقصت رو هی علتی تشتمل علا بعض ما یتوقف و علیه المعروفی تحقیقی لا علا جمعه. علت ناقص اون علتی است که در بر گرفته است، در بر میگیرد بعض آنچه را که وجود معلول متوقف بر آن است در تحققش، نه بر همه آنچه که وجود معلول متوقف بر آن است. و تفترقان به ان، مثلا تا این مثال خودمون فرض بگیرید آفتاب هست، آب هست، باغبان و کشاورزی نیست یا یه سنگ روی این بس گذاشته شد. و تفترقان به ان العلت التامه یلزم. حالا تو این عبارت سه سطری ایشون تفاوت میان علت تامه و علت ناقصه رو میگه. تو شما همین ها رو میدانید، قبلا هم خوندید، زیاد هم به گوش شما خورده است که علت تامه علتی است که اگر باشد با وجود آن وجود معلول ضرورت دارد و با عدم آن علت تامه عدم معلول ضرورت دارد. یعنی اگر علت تامه باشد باید معلول موجود شود، اگر علت تامه نباشد نباید معلول موجود شود. بله، این باید و نباید در واقع باید و نباید در عقل نظری است، مراد عقل عملی است، اشتباه نشه، همون که عرف میگه. ولی در علت ناقصه چطور؟ در علت ناقصه از وجودش وجود معلول لازم نمیاد، ولی از عدمش عدم معلول لازم میاد. مثلا اگه از اون 100% که ما بهش میگیم علت تام نیست، علل 100% جمع بشود میشه علت تام. حالا اگه شد 90%، یعنی علت ناقصه میشه دیگه 1% هم بشه میگن علت ناقصه، 10%، 20%، یا 90%، 80%، هر چقدر زیر 100% بشه علت ناقصه. و اگر علت ناقصه محقق بشه خب معلومه معلول موجود نخواهد شد، نباید موجود بشه، نمیشود که موجود بشه. ولی یعنی با عدم، یعنی با وجود علت ناقصه وجود معلول ضرورت نداره. ولی با عدم علت ناقصه چطور؟ اگر علت ناقصه نباشد چطور؟ بله، عدم معلول ضرورت داره. اگه علت ناقصه نباشد معلول هم نباید باشد. پس علت تامه اگر باشد هم وجود معلول ضرورت دارد و اگر علت تامه نباشد عدم معلول ضرورت دارد. ولیکن در علت ناقصه با وجودش وجود معلول ضرورت پیدا نمی کند، ولی با عدمش عدم معلول ضرورت پیدا می کند. و تفترقان و ان العلت التامه یلزم من وجودها وجود المعلول. تفاوت دارن علت ناقصه و تامه در این که علت تامه لازم میاد از وجود علت تامه وجود معلول، و از عدم علت تامه عدم موهوم، یعنی عدم معلول. ولی علت ناقصه تو لا یلزم، علت ناقصه لازم نمیاد از وجود این علت ناقصه وجود معلول، لکن لازم میاد از عدم علت ناقصه عدم معلول. چرا؟ لمکان توقف المعلول علیها و علی غیرها. چرا از وجود علت ناقص وجود معلول لازم نمیاد و از عدمش معلول لازم میاد؟ به خاطر اینکه معلول هم بر علت ناقص توقف دارد هم بر غیر علت ناقص توقف دارد، که با هم دیگه میشن علت تام. ولی علم ان عدم العلت سواء کانت علتا تامتا او ناقصتا علت تامتا عدم المعلول. اینم زیاد گفته این ولی نامی گفته باید دانسته بشه که عدم معلول فرق نمی کنه که حالا اون علت تامه باشد یا ناقصه باشد، علت تامه عدم معلول هست. عدم علت چه فرق نمی کنه، علت تامه یا علت ناقصه باشد، عدم علت، علت تامه عدم معلوله. هم عدم علت تامه، علت تامه عدم معلول هست، هم عدم علت ناقصه، علت تامه عدم معلول هست. البته قبلا گفتیم که در همون فصل پیشین هم ما گفتیم که این اسناد علیت و عدم العله اینو اسناد مجازی است، چون علیت به معنای تاثیرگذاری است و عدم شیئیت این عبارت را تاثیرگذار باشد. و تنقسم ایضاً الی الواحده و الکثیره. علت تقسیم میشه به واحد و کثیر، چون لان المعلوم لوازم وجود العله و لازم قد یکون اعم. یعنی چی علت به واحد و کثیر؟ این فهم این که علت به واحد و کثیر تقسیم میشه منوط به فهم رابطه معلوم و لازم است. شما در منطق خوانده اید ملزوم همیشه علت است، لازم همیشه معلول. آنچه که در منطق گفته میشه اینه، میگن ما از ملزوم میتونیم به لازم منتقل بشیم، ولی از لازم نمیتوانیم به ملزوم منتقل بشیم. چرا؟ از ملزوم میتوان به لازم رسید چون ملزوم همیشه علت تامه لازم، مثل آتش که ملزوم است و گرما لازم آتش است. یعنی اگر ملزوم که آتش محقق بشه، قطعا گرما که معلول آن و لازم آن هست نیز محقق خواهد شد. ولیکن از لازم ما نمیتونیم به ملزوم برسیم چون لازم معلوله، گاهی ممکنه لازم ما لازم اهم باشه. مثل این مثال گرما، شما اگر گرما رو ببینید میتونید کشف کنید برسید به این که حتما آتشی هست. خیر، چون گرما ممکنه از استکاک هم پدید بیاد. یعنی چون علت گرما علت منحصری نیست، لذا نمیشود از گرما که معلول یا لازم هست به علت که علت یا ملزوم منتقل شد، چون میگن ممکنه لازم لازم اهم باشه. حالا همون بحث شما بگیرید، اگر میان ملزوم و لازم که همون علت و معلول هست رابطه علی و معلولی با هم دارن، اصطلاحا رابطه چی باشد؟ تساوی باشد. به چه معنا؟ به این معنا که این ملزوم بیش از یک لازم نداشته باشد، یعنی لازم نسبت به اون ملزوم رابطه تساوی داشته باشد. چنین لازمی فقط از این ملزوم پدید میاد، مثل رطوبت و مایعات. هر جا مایع باشه رطوبت، هر جا رطوبت باشه یک مایعی هست. حالا اون مایعی که میگم هم از آب و نفت و هر چیز بگیم، مایعات باید دقیق‌تر. ولیکن در مورد اگر اینجوری بود، یعنی رابطه لازم و ملزوم رابطه تساوی بود، یعنی این لازم جز از این ملزوم پدید نیامد، اینجا میگن علت واحد، معلول هم چیه؟ واحد است. بله؟ علت واحده. ولی اگر گرما رو بر این حساب زدیم، خب گرما فقط یک علت دارد؟ بله؟ خیلی، گفتیم گرما گاهی علتش آتش است، گاهی علتش استکاک است. اینجا علت بیش علت کسی. پس معلول واحد گاهی مستند به علت واحد است، این اون علت هم علت تامه است، هم علت منحصره. ولیکن اینجا میگن علت علت واحد. گاهی معلول مستند به علت کثیره، یعنی علت تامه هست ولی علت منحصره نیست. استکاک علت تامه گرما هست، آتش علت تامه گرما هست ولی علت منحصره نیست. پس اینجا میگن علت کثیره. لذاست که علامه برای این که اون وحدت فسرت علت رو تبیین بکنن، میپردازن به بحث لازم و ملزوم. لأن المعلول من لوازم وجود العله و اللازم قد یکون اعم. معلول از لوازم وجود علت است و لازم گاهی اعم است. جایی که لازم اعم باشد میشه مثال موردی که علت کثیر است، مثل گرما گفتیم لازم اعمه، هم از علت آتش پدید میآید و هم از علتی به نام استفاق. ولی اونجایی که لازم اعم نیست، میان لازم و ملزوم رابطه تساوی است، اونجا علت میشه چی؟ علت میشه واحد. و تنقسم ایضا الى بسیطه و مرکبه. علت ممکنه بسیط باشد، ممکنه مرکب باشد. و فهم معنای بسیط متوقف است بر فهم معنای مرکب، از باب طرف الاشیاء و بازدادها. لذا علامه طباطبایی میان به تناسب اقسام ترکیب رو ذکر میکنن. ترکیب رو شما میدونید در فلسفه یا ترکیب مقداری است، یعنی ترکیبایی که اجسام طبیعی در خارج دارن، طبیعی مادی، یا ترکیب مقداری دارن، مثل این میز که پایی دارد، مثل این صندلی که دستی دارد، امثال اینها، اینها مقدار، ترکیب مقدار است. یا ترکیب ترکیب خارجی است، مانند ترکیب از ماده و صورت، که فقط مثال ماده و صورت رو میدن در فلسفه ترکیب خارجی. یا ترکیب ترکیب عقلی است، مراد از ترکیب عقلی همون ترکیبی است که در ذهنه، یعنی ترکیب ذهنی. ترکیب عقلی هم در فلسفه کلا در سه جاست، ترکیب از وجود و عدم، ترکیب از ماهیت و وجود، و ترکیب از جنس و فصل. این سه تا رو بهش میگن ترکیب عقلی. خب چون شش مثلا ما 4-5 قسم ترکیب داریم، بسیط هم همین گونه خواهد بود. گاهی بسیط هست یک چیزی به حسب خارج، یعنی مثلا ترکیب مقداری و ترکیب از ماده و صورت رو ندارد، مانند عقول، موجودات مجرد تام، یا مانند اعراض، اینها ماده و صورت ندارن، لذا بسیط به حسب خارج هم. یا بسیط به حسب عقل هم، یعنی مثلا چی؟ مثل اصطلاحا خود همین عقول، بله؟ چیزی که بسیط به حسب عقل باشه قطعا وسیعیت به حسب خارج نیست خواهد. مثلا عقود، اولا ترکیب خارجی از ماده صورت ندارد. خب وقتی که ترکیب خارجی از ماده صورت نداشتن، چون جنس و فصل از ماده صورت انتظار میشه، پس ترکیب ذهنی یا عقلی یا جنس و فصل نیست نخواهند داشت. منطقه ابسط وسائط به تعبیر علامه واجب الوجود به ذاتی است که همه انها و اقسام ترکیب ازش سلب شود. چون عقول درسته مرکبن وسیطن به حسب خارج، وسیطن به حسب عقل از یک حیث، یعنی ما دو صورت ندارن، جنس و فصل ندارن، ولی همین عقول مرکب از وجود و عدم، یعنی وجدان و فقدان، یا مرکب از ماهیت و وجود هستن. چون ممکن و وجود هم دیگه، کل ممکنه زوج ترکیبی و من ماهیت و وجود. پس اینا بسیط الحقیقه نیستن. همه معانی بسیط در عقول جمع نشده. اون موجودی که بسیط به معنای واقعی کلمه است، یا بگید بسیط الحقیقه هست، کسی جز واجب الوجود به ذات نیست. خب حالا پس این هر کدوم از این موجودهایی که بسیطن، اگر علت واقع بشن برای مادون خودشون، نسبت به مادونهای خودشون علت واقع بشن، خب اینو میگن علت بسیط. اگر یک علت مادی باشه، این جسم طبیعی مثل آتش بخواد علت باشه برای سوزاندن، چون مادی است و مرکب از ماده و صورت، بهش میگن علت مرکب. به همین سادگی متن نگاه کنید. و تنقسم و ایزن الى بسیطت و مرکبه، ول بسیطت و مالا جز علها و المرکبت و خلافها. علت تقسیم شه بسیط و مرکب. بسیط اون چیزیست که جز نداشته باشه، مرکب خلاف بسیط هست، یعنی چیزیست که جز داشته باشه. ول بسیطت و قد تکون و بسیطتا به حسب الخارج. بسیط گاهی بسیط به حسب خارج است، مانند عقل و اعراض که در واقع ماده و صورت ندارن. اعراض هم میگن بسیطه، چون اینا جنس عالی هست، ماده و صورت معنا نداره براشون. و قد تکون و بسیطتا به حسب العقل، گاهی هم بسیط به حسب ذهن. و هی مالا ترکب فیه خارج من مدت و صورت ولا عقل من جنس و فصل. اون موردی است که ترکیب بر اون راه ندارد، نه ترکیب خارجی از ماده و صورت، نه ترکیب عقلی از جنس و فصل. اون معلومه که ترکیب از ماده و صورت که نداشته باشد، ترکیب از جنس و فصل نیست نخواهد داشت. چون تفاوت ماده و جنس و صورت و فصل به شرط لابد و به شرط قبل این رو بحث کردیم. و ابسط البسائط مالا ترکب فیه من وجود و ماهیت. وسیع‌ترین بسایط اون موردی است که هیچ ترکیبی در اون از جهت وجود و ماهیت نیست، یعنی ممکن وجود نیست، میشه واجب الوجود ذاته یا لذاته. و تنقسم ایضاً الی قریبه و بعیده. علت تقسیم میشه به علت قریب و بعید. مشخص علت قریب اون علتی است که بین اون علت و معلول اون علت واسطه ای نباشه. علت بعید و علتی است که بین اون علت و معلول اون علت واسطه باشه، مانند علت علت. مثلا عقل اول علت قریب است برای عقل دوم، عقل دوم علت قریب است برای عقل سوم، ولی عقل اول برای عقل سوم علت بعیده، چون عقل دوم واسطه شده و هاکذا. و تنقسم و ایزن الى داخلیت و خارجیت. این علت داخلی و خارجی همینه علل عربه است که شما در منطق هم خوندید، پیش از این هم زیاد شنیدید که ماده و علت مادی و علت سوری و علت فاعلی و علت غایی است. اون علت اینها رو چون نسبت به ماهیت میسنجن، میگن این علل دو تاشون داخل در ماهیت. علت مادی و علت صوری تعبیر دیگری از ماده و صورته. چون ماده و صورت داخل در ماهیت است، به اینا میگن علل داخلی. ولیکن علت فاعلی که علت وجود بخش است و علت غایی، به تعبیری علت فاعلی که ما به وجود است و علت غایی که ما لاجله وجود است، اینها بیرون از ذات معلول و ماهیت معلول هست. اینجا به اینو میگن علل خارجی. منتها دقت داشته باشیم که ماده و صورت را اگر نسبت به هم بسنجن، یکی میشه اسمش ماده، دیگری میشه صورت. ولی اگر همین ماده را نسبت به جسم، یعنی مجموعه مرکب که همون جسم باشه، یا صورت را نسبت به مرکب از جسم بسنجن، چون اینها جزئی هستند که اون مرکب از اینها پدید آمده، به این ماده و صورت میگن علت مادی و علت صوری. پس ماده و صورت هم نسبت به یک دیگر، یکی جزء بالقوه است که ماده باشد، دیگری جزء بالفعلی که صورت باشد. علت مادی و علت صوری هم نسبت به مرکب جسم، مرکبی که همان جسم است، چون اینا اجزا هم و هر جزئی نسبت به کل و مرکب خودش نقش علیت دارد و چون داخل در ذات است بهش میگن علت داخلی. ما به الوجود هم کمون علت فاعلی است که بعدا مفصل بحث خواهیم کرد اقسام علت فاعلی را، که البته همینجا اشاره اجمالی بکنم که علت فاعلی در فلسفه دو اصطلاح دارد، یکی در طبیعیات بحث می شود، وقتی در طبیعیات بحث میشه میگن علت فاعلی، مراد همون علت محرک است، یعنی علتی که ایجاد حرکت میکنه. یک علت فاعلی هم در الهیات بحث میشه، علت فاعلی در الهیات همون علت اصلی بخشه، همون مابه الوجوده. اینجا که میگیم فاعل علت فاعلی، منظور اون علت اصلی بخش در الهیات یا همون فلسفه هست که همون علت اصلی بخش. علت غایی هم که بازم مفصل بحث خواهیم کرد در فصول بعدی، علتی است که مال عجله الوجوده، به خاطر او وجود موجود شده است، اون هم مفصل بحث خواهیم کرد و خواهیم گفت که تفاوت علت غایی با غایی چیست، مثلا تعریفش چیه و بعدا مفصل خواهد آمد. متن رو نگاه کنید. و تنقسم عیزا الى داخلیت و خارجیه، فالداخلیت هی المادت و به نسبت الى المرکب منها و من الصوره، و هی التي بها الشیء بالقوه، و الصوره به نسبت الى المرکب و هی التي بها الشیء بالفعل. این تقسیم میشه علیت به داخلی و خارجی. علت داخلی همان ماده است نسبت به مرکب از ماده و از صورت، یعنی نسبت به جسم، مرکب از ماده و صورت بجاش به این جسم، ماده نسبت به جسم میشه علت ماده. حالا این ماده چیه؟ همونیست که به واسطه او یک شی بالقوه است، یعنی جهت بالقوه جسم، و صورت و ترکیب میشه، و ترکیب میشه از صورت داخلی هی الماده و هی صورت، این صورت به ماده است، هی الماده است، و هی صورت و صورت به نسبت الی المرکب، و صورت هم علت است، علت داخلی است نسبت به جسم. بازن صورت رو نسبت به جسم بگیری چه علت صوری، و هی علتی به شیء بالفعل. حالا این صورت چی؟ صورت همون جزئی است که شیء به واسطه اون جزء بالفعل میشود، جزء بالفعل جسمه. حالا یا صورت جسمی است که فعلیت سبودی است، یا صورت نوعی است که فعلیت نوسازه. اینها رو مفصل بحث کردیم. و تسمیان علت های قوام، به این دو علت قوام هم میگن چون مقوم ماهیت هم. و مقوم در خارج مقوم وجود هم در زه که همون جنس و فصل مقوم ماهیت هم. و الخارجی هم تقسیم میشه به علت خارجی، علت داخلی و خارجی. و خارجی چیه؟ علت خارجی همون فاعل است که میشه ما به الوجود، و هو الذی یسر عنه المعلوم، اون چیزیست که موجودیست که معلول از او صادر میشود. و تقسیم میشه به غایت، و هی التی یسر لعجل المعلوم، غایتی که معلول به خاطر آن غایت اصطلاحا صادر میشود از ناحیه علت فاعلی. و تسمیان علت الوجود، به اینا میگن علت وجود چون در برابر ماهیت هم، اینه ربطی به ماهیت نداره، اینه به وجود معلوم مستنده هم. و تنقسم عیزن الى علل حقیقیت و علل معده، علت تقسیم میشه به علت حقیقی و علت معده. علت حقیقی همون علت فاعلیست که مفیز وجوده، علت معده علتیست که زمین ساز افاظه علت فاعلیست، مثل پدر و مادر که زمینه رو فراهم میکنه تا خداوند متعال در بیافریند انسانی را. اول مزی یصبر کن فی الارحام کیف یشاء، مصبر حقیقی و علت حقیقی خداوند متعال و پدر و مادر فقط نقش علت معده رو ایفا میکنن. یک نکته هم اینجا از بیرون بگم بد نیست، تفاوت علت معده با علت ناقصه در چیست؟ علت ناقصه هم علت محدثه هست و هم علت مبقیه. علت ناقصه وقتی در دل علت تامه هست، هم علت محدثه هست یعنی ایجاد کننده هست، هم علت مبقیه هست یعنی معلول رو که ایجاد کرد همراه با معلول باید باشد. چرا؟ چون اگر معلول وجود پیدا بکنه و علت تامه نباشد محال لازمه که در فصل بعدی بهش خواهیم پرداخت. انفکاک معلول از علت تامه محاله، و اگر انفکاک معلول از علت تامه محال باشه و علت ناقصه هم اما علت تامه است دیگه، جزی از علت تامه است دیگه، پس انفکاک معلول از علت ناقصه نیست، علت ناقصه ای که در دل علت تامه هست نیز محال خواهد بود. رضا علت ناقصه هم علت محدثه هست و هم علت مبقیه، ولیکن علت معده علت محدثه هست ولی علت مبقیه نیست، علت محدثه هست ولی علت مبقیه نیست، ایجاد کننده معلول هست ولی بقای معلول بدون مستند است، مثل بنا نسبت به بنا. اگه بنا علت معده است، اگه بنا نباشد بنا تحقق پیدا نمی کنه، اصلا احداث نمی شه، حادث نمی شه، ولیکن دیگه بنا در بقای خودش نیاز به بنا نداره، از معلوم میشه که علت معده. خلاصه این که علت ناقصه هم محدثه است هم مبقیه، ولی علت معده فقط محدثه است دیگه، مبقیه نیست، پدر و مادر هم همچنین. و تنقسم ایضا الى علل حقیقیت و علل معده، تقسیم میشه به علل حقیقی و معده. شأن معدات نزدیک کردن ماده است به افاضه فاعل. چطور نزدیک میکنه؟ به اعدادها لقبولها، به این صورت که آماده میکنه ماده را برای قبول افاضه، برای قبول اون صورتی که بناس اون علت فاعلی افاضه میکنن، مانند انصرام قطعات زمانی که نزدیک کننده است ماده را به حدوث آنچه که حادث میشه در آن از حوادث، این در اون ماده از حوادث. انصرام قطعات زمانی مثلا این ثانیه ها که میگذرد، این گذر این ثانیه ها ماده رو نزدیک میکنه به حادث شدن آنچه که باید حادث میشود. البته این کاش مثال بهتر از این میزدن علامه، چون قطعات زمانی به خودی و خودشون که علت مؤده که نیستن، زمان مقدار حرکته، آنچه که علت مؤده حقیقتا هست اون تسرعیست که در اجزای حرکت هست، در خود حرکت هست، به مخصوصا بنابر حرکت جوهری. این اولا و به ذات این تسرعون مال این حرکته، مال این چیه؟ حرکت. حرکت بنابر حرکت جوهری این متحرکه، همین وجود تدریجی زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه اون حوادث بعدی ایجاد بشه. مثلا نطفه که بر اثر حرکت جوهری استقبال پیدا میکنه، زمینه رو فراهم میکنه که تبدیل به علاقه بشه. علاقه بر اساس استقبالات جوهری به مزده، مزده به سمنشن و خلقن آخر که میشه جنین انسان. پس در واقع اون که علت مؤده واقعی هست انصرامیست که در اجزای حرکت و حدود حرکت هست و نه قطعات زمانی. چون قطعات زمانی خودشون تابع حرکت هست، عرض هست، عرض از آنچه هست که عرضه، منهای جوهر نمیتونه مقرب باشد و نقشه علت داشته باشد. حالا این شاید بگیم که بیشتر بر مبنای فلاسفه مشا گفته شده. خب این فصل دوم رو هم داشته باشید انشالله. فصل سوم بماند برای جلسه ما، چون اول بحث بهتر در این فرم دیگه بهش بپردازیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.